جلسات خیلی خوبیه. از این جهت ما یه ساختاری رو داریم که یک ساختار توی این لایه تقریبا همدلان است توی این لایه. خب این خیلی مهمه، اینو شما دستاورد حساب میکنید یا نه؟ اون 20% که میگید این توش دستاورد نیست، این که جزء اهداف نبود، اما یه ساختاری شکل گرفته دیگه. یعنی شما میخواید بگید که ما چقدر رفتیم جلو، من میگم این ساختاری که اینجا هست و اینا همدل میشینن کنار هم. اصلا همین که شما یه جمعی رو داشته باشید که بتونن سر مشکلاتشون با هم صحبت کنن خیلی مسئله مهمیه، و اینجا خوب شکل گرفته، این منظم برگزار میشه. اینجوری نیست که یه وزیری بگه من این جلسه رو نمیام، یا مثلا بخواد غرب بکنه از این سیستم. اصلا این فضاها وجود نداره، این فضا فضای مثبتیه. اینو اگه دستاورد حساب بکنیم و وقت میبینیم که خب دستاوردمون بدم نبوده، منظم برگزار شدنش. عرض کنم خدمتتون که این ساختار و نیروهایی که من فکر میکنم نیروهایی که توی مجموعه ستاد نقشه جذب شدن و دارن کار میکنن، نیروهای قابلی هن. توی فضای سیاست گذاری نیروهای قابلی هن. یعنی به این معنا ما پتانسیل خیلی خوبی ایجاد کردیم. نکته بعدی اینه که اصلا دسترسی به اهداف این شکلی نیست که از روز اول تا اون روز آخر خطی باشه. یعنی ما مثلا سال 90 شروع کردیم تا سال مثلا 1400 سالی باید 10% فرضاً بریم جلو. سالهای آخر دستیابی به نتایجمون خیلی بیشتره. سالهای اول ما اصلا خروجی نداشتیم، سیاست گذاری بوده تا اینا بیاد شکل بگیره، سندا نوشته بشه. تازه ما الان هنوز نصفش رو رفتیم. بعضی از اینا رو میگم یه سال مصوب شده، خب چیزی که یه سال مصوب شده شما انتظار خروجی که ندارید ازش. اما سال بعد هم این مورد داره اجرا میشه، هم همه این موارد سالهای قبل داره اجرا میشه دیگه. یعنی ما اجرایی سازیمون تساعدی زیاد میشه. و اون درصد پیشرفتمون رو هم نباید خطی در نظر بگیریم. بله امروز به نظر من درصد پیشرفت ما شاید 20%، با اینکه ما نزدیک نیمی از مسیر رو طی کردیم، یعنی 50% زمانمون رو طی کردیم، اما درصد پیشرفتمون 20%. اما به این معنی نیست که اگر روز آخرم از من بپرسید چند درصده، من بگم خب 20 شد 40. احتمالاً اون موقع مثلا میشیم 60-70. درصد پیشرفتمون توی این نیمه دوم مسیر که تا 1404
سرعت بیشتری،
بله بله، بالای 20% ما پیشرفت خواهیم داشت. چون همه زیرساخت‌ها مهیاست
تا سال
1404.
درسته
که حالا ما توی اسناد واقعا میگیم 1404، اما تو خود نقشه جامعه زمان به این معنی تعیین نشده. اما به هر حال تقریبا همه اون انتهای زمان چشم انداز رو میذارن به عنوان جایی که میخوایم دستاوردهامون رو یه خروجی بهش ارائه بکنیم روش. من فکر میکنم تا اون موقع 60-70% خروجی رو ما خواهیم داشت، اما امروز کمتر از نصف این خروجی رو داریم.
آقای دکتر زاهدی، یه مقدار حالا بحث رو تخصصی تر کنیم. چند جا اشاره شد به شرکت‌های دانش بنیان و اقتصاد دانش بنیان. این مفهوم رو یه مقدار خواهش می‌کنم برای شنونده‌های ما باز بفرمایید که وقتی صحبت از اقتصاد دانش بنیان میشه داریم از چی حرف می‌زنیم، و در حوزه‌های شرکت‌های دانش بنیان چقدر حضور نقشه جامعه علمی کشور و اسنادی که ازش نام بردید رو تأثیرگذار و اثر بخش میدونید؟
مفهوم اقتصاد دانش بنیان هم مثل تمام مفاهیم دیگه صاحب نظران مختلف روش نظرات متفاوتی دارن که این مفهوم چه معنایی داره. من یکی که مد نظرمه عرض میکنم، واقعش اگر بخوایم همه رو بگیم مثلا از حوصله این برنامه شاید خارج باشه. ببینید، ما بنامون اون چیزی که توی نقشه جامعه هم مد نظر بود این بود که ما تولید علم داشته باشیم، علم رو تبدیل کنیم به فن. اون چیزی که حضرت آقا میگه زنجیره علم تا ثروت، تولید علم داشته باشیم، علم رو تبدیل کنیم به فناوری، فناوری رو تبدیل کنیم به محصول، محصولمون رو بفروشیم تبدیل بشه به ثروت. پس ما یک زنجیره ای داریم. اگر این زنجیره ناقص باشه، ما با یه اقتصاد دانش بنیان ضعیفی مواجهیم. ما توی اقتصاد دانش بنیان باید این زنجیره رو تکمیل کنیم. علم بیاد تبدیل بشه به ثروت. اگر این فرآیند طی بشه میگیم اقتصاد دانش بنیان. حالا چقدر تونستیم این کارو بکنیم؟ میگیم خب یه جاهایی تونستیم، خیلی جاها نتونستیم. هنوز نتونستیم. تو علم اوضاعمون بد نیست. ما توی علم راحت میتونیم بگیم تولید علم هم که داریم میگیم والا جنسش مقاله است. واقعا خیلی هم شاید با علم تفاوت نکنه. الان کسی خیلی اختلافی اینجا نداره. شاید راحت بتونیم بگیم اول منطقه ایم. اما علم
در تولید علم،
در تولید علم، اما این علم تبدیل به فناوری میشه. کمتر. یعنی تو فناوری دیگه نمیتونیم بگیم اول منطقه‌ای. شاید اوضاعمون تو منطقه بد نباشه. اما اول نیستیم دیگه. دوباره فناوری که میاد تبدیل میشه به اقتصاد دانش بنیان یا تبدیل بخواد بشه به ثروت، دوباره اوضاعمون یه مقدار کم رنگ‌تر میشه. شاید دیگه حتی جزو کشورهای برتر منطقه هم قرار
نگیریم.
بله. چی میشه که این اتفاق میفته؟ مسئله اینه که ما توی حوزه علم واقعا خوب کار کردیم. یعنی توی فضای دانشگاه‌ها تربیت نیروی انسانی متخصص، توی خیلی از حوزه‌های علمی ما عملکردمون قابل دفاعه. حتی تو دنیا بعضن الگوییم. یعنی بررسی میشه، کیس ایران بررسی میشه که ایران چی شد که تونست یه همچین جهشی تو حوزه علمی داشته باشه. توی لایه اقتصاد یه مقدار فضا گره میخوره به حیطه‌های دیگه. علم خیلی محدوده. یه نفر رو شما میذارید روی موضوعی کار میکنه، تبدیل میشه به یه مقاله. یا فقط دانشگاه هست و وزارت علوم فرض کنی و وزارت بهداشت و با یه بودجه دولتی داره اینا میگرده یه قسمتیش. خیلی کار ساده است. وقتی میاد میشه اقتصاد دانش بنیان، باید با همه بخشای اقتصاد ما تعامل کنه. ما بخشای دیگه‌مون ضعیفه. این تو حوزه علمی بد نیستیم، اما ببینید وقتی ما میگیم تو فضای کسب و کار رتبمون مثلا 120 تیم تو دنیا، فردا سالهای مختلف همین حدودا تقریبا جا به جا میشیم. توی حوزه علم میگیم مثلا 20 تیم توی دنیا. این دوتا ارتباطشون منطقی نیست. کشورهای دیگه هم به هر حال یه اختلافی دارن. اینقدر اختلاف معقول نیست. اون فضای کسب و کاری که مهیای تولید نیست، اون جلوی اینو میگیره که این علم و فناوری تبدیل بشه به ثروت. سخت کار کردن، انصافا سخته. یه نیازی به توضیح هم نداره، همه میدونن که تولید و شرکت زدن و تولید کردن و درگیری با دستگاه‌های مختلف عریض و طویلی که بالاخره در طول ده ها سال گذشته بودن. من اصلا نمیخوام ایراد بگیرم به وضع موجود، بگم مثلا دولت فعلی این نیست، واقعا این سیستم ماست که سیستمیه که پرهزینه است برای تولید. این اجازه این که اون علم و اون فناوری بیاد تبدیل بشه به محصول و بیاد تبدیل بشه به ثروت رو جلوشو میگیره. ما تو این حوزه خیلی قوی نیستیم. ببینید بهره وری توی کشورهای مختلف چهار تا عامل این بهره وری رو تحت تأثیر قرار میدن. ما دنبال اینیم. فضای کسب و کار، حکمرانی، فضای کسب و کار که الان میگیم معضلاتش مشخصه. شما هم یه شرکت بخواید ثبت کنید یه جای دنیا 2 روز طول میکشه، اینجا حداقل 6 ماه طول میکشه.
بله.
فرایندشو بخواید طی کنید، خب این هزینه است دیگه. من وقتی که این فرایندو شروع میکنم حداقل میلیون ها تومان هزینه بالاخره سربار دارم. یه قسمتش اینه. یه قسمت دیگه زیر ساخت است. ما الحمدلله تو زیر ساخت ها بد نیستیم. یعنی زیر ساخت های ارتباطاتی مون، زیر ساخت های اطلاعاتی کشور خوبه. بهترین نیستیم توی دنیا، اما بدم نیستیم. ما جاده داریم، راه آهن داریم، دسترسی های هوایی مون بد نیست الحمدلله. اینترنتمون متوسط باشیم یا شاید حتی بهتر از متوسطیم. الان تو این چند ساله اوضاعمون تو اینترنت هم خوبه. دسترسی های اطلاعاتی ارتباطاتیمون خیلی محدود نیست. میگم بهترین نیستیم اما متوسط به بالا. این معضل تولید ما این نیست که مثلا من نمیتونم جنسمو بیارم. ممکنه شما برید یه کشور دیگه، حتی همین کشورهای همسایه، جاده نداره، ریل نداره. خب مواد اولیه رو نمیشه بدون جاده و ریل آورد، پس اون اصلا نمیتونه تولید کنه. اینجا این محدودیت ها رو نداریم. این دومی بود. اولی اون فضای کسب و کاری بود که خیلی روون نیست، دستگاه‌های مختلف جلوی تولید رو می‌گیرن. دومیش این زیرساختا بود، هست. خب خدا رو شکر این یکی خیلی مشکل نداریم. سومیش روابط بین المللیه. روابط بین المللی هم موثره. این رو هم ما الان توش مشکل داریم. مشخصه دیگه، بحث تحریم هاست و اینکه بالاخره ما تو فضای بین الملل خیلی رابطه‌مون یه رابطه سالم و سریعی نیست. بعد چهارمی هم علم و فناوریه. ما توی علم و فناوری هم مجدداً وضعمون بد نیست، خوبی. نسبت به کشورهای منطقه خیلی خوبی. نسبت به دنیا خب بله، کشور بعضی کشورها تو دنیا هستن که خیلی توی علم و فناوری جلوان، اما ما توی محدوده و منطقه خودمون توی علم و فن. این چهار تا عامل میان تبدیل میشن به اقتصاد، یعنی اون عامل چهارم میاد تبدیل میکنه اقتصاد ما رو به اقتصاد دانش بنیان.
دانش بنیان.
ما دو موردشو الان ضعف داریم، ضعف جدی داریم. این باعث میشه که ما نتونیم خروجی
در رابطه بین الملل
و یکی هم توی فضای کسب و کار داخلمون.
درسته.
که حالا من حالا فضای بین الملل شاید خیلی در اختیار ما نباشه، یعنی حالا به هر حال ما میگیم فرضاً دشمنی آمریکا، خب دشمنی آمریکا دست ما نیست خیلی کاری بکنیم، اما فضای کسب و کار خودمون دست خودمونه.
لزام فرایندهایی که تعریف میکنیم،
بله بله، قوانین ما باید تسهیل بکنه کسب و کار رو. این رو ما انتظار داریم که به هر حال این یه فرایندی باشه که این فضای کسب و کار، حالا نمیدونم چقدر آشنایید، واقعا ادبیاتش مشخصه، حتی شماره داره 1 2 3 4 5، این کارا رو بکنید درست میشه، خیلی کار پیچیده ای نیست. انتظار داریم که این اتفاق بیفته که کل اقتصاد ما بچرخه و اقتصاد دانش بنیان ما هم بچرخه، چون ما واقعا این حجم از دانش و فناوری حیفه که توی یه فضای اقتصادی نامناسب نمیتونه تبدیل بشه به ثروت، و اگه این اتفاق بیفته خیلی مسئله ما توی حوزه های دانشی نداریم، هم تو علم هم تو فناوری هر دوتاش خوبیم. ما اصلا این حجم از نیروی انسانی که ما پرورش دادیم، خیلی کشورها اینو ندارن، میلیون ها نفر، الان ما 10 میلیون فارغ التحصیل دانشگاه داریم. ممکنه ایراد بگیرید که بعضیاشون شاید کیفیت لازمو نداشته باشن، بله، اشکال نداره، اما خب شما هر در نظر بگیرید 4 سال این آدم حداقل یه کارشناسی گرفته، خیلی از ویژگی ها رو یاد گرفته، توی جمع علمی بالاخره حضور داشته، حتی اگر کیفیتش 100 نباشه شما بگید اصلا 50، این آدم یه دستاورد
بود، شما بودش به از نبودش،
بله بله، حتی اگر شما بگید این آدم خب ما فارغ التحصیل دانشگاه داریم رفته مثلا فرضاً شده راننده تاکسی، داریم دیگه، نداریم، خب داریم، اما این راننده تاکسیه که بالاخره اگر شما نیاز شد یه جایی بهش یه مسئله رو بگید، چون کار کرده، ذهنش فعال بوده، یه ذهنیه که میتونه پردازش بکنه، به هر حال یه سطح از دستاورده که ما الان این رو داریم، استفاده نمی کنیم خوب، اما دستاوردش رو داریم. این نیروی انسانی بیاد با اون فضای کسب و کار مناسب ادغام بشه، خیلی کمک میکنه به ما.
این فضای کسب و کار مناسب یا این تغییر ادبیات که میفرمایید در کلام شما حداقل ساده به نظر میرسه، اما به نظر من مسئله ساده ای نیست، فرآیند پیچیده ای تا اون در واقع فناوری رو ما بتونیم وارد حوزه اقتصادش بکنیم، که قاعدتا اگر با یه تغییر ادبیات ساده یا حذف مسائل بروکراتیک از فضای کسب و کار قابل رخ داد بود، به نظر نمیرسه که این همه طول میکشید و این همه زمان میبرد. فکر نمیکنید که یه مقدار مسئله پیچیده تر از این میزانیست که شما دارید ازش توصیف میکنید؟
اجازه میدید ما هم نظر نباشیم؟
بله قطعا.
من نه، نظرم با شما یکسان نیست. ما فضای تولیدمون، اصلا دانش بنیان رو شما میگید سخته، خود فضای تولید معمولی خیلی چیزای ساده، اینم شکل نمیگیره، مگه شکل گرفته؟ این شما چجوری میتونید ببینید؟ بله توی فضاهایی که ما اسمشو میذاریم مثلا فضاهای رانتی یا سوداگری یا دولتی، حتی شرکت دولتی ممکنه شکل بگیره، اما شرکت خصوصی که بیاد رشد کنه، سالم رفتار بکنه، توی فرایندی بتونه رشد بکنه، حتی اصلا دانش بنیان نباشه، خیلی کارش سخته، کار سختیه. مگر در یه حوزه‌های خاصی شما برید یه کار ساده‌ای رو انجام بدید و سود کوتاه مدتت رو ببینی. شرکت‌های ما چون فرایند فضای روبروشون فضایی نیست که شفاف باشه، معلوم نیست که 3 سال دیگه چه اتفاقی میفته، سود کوتاه مدتشون رو به سود بلند مدتشون ترجیح میدن، میخواد ببینه امسال چقدر میشه در آورد، همین امسال همینقدر در بیاریم، حالا سال بعدم خدا بزرگه، سال بعدم سال بعد فکرشو میکنیم، از الان فکر 5 سال بعدو نمیکنه. کسی که فکر 5 سال بعدو نکنه، آرندی نمیکنه، تحقیق و توسعه انجام نمیده. من یه محصولی رو توسعه بدم 2 سال دیگه ببینیم شاید بفروشیم، خب 2 سال دیگه اصلا معلوم نیست فضای بازار چه شکلی. ببینید این خیلی مهمه، ما شرکتامون سود کوتاه مدت رو پیگیری میکنن
مد نظر.
این برای اقتصاد دانش بنیان خوب نیست. اگه فضای کسب و کار شما شفاف و روون باشه، کم کم میبینید که نه، شرکتاتون سود بلند مدتشون هم مد نظر قرار میدن، خب این خیلی بهتره. حالا اگه سود بلند مدت رو مد نظر قرار بده، تو حوزه‌های دانشی سرمایه گذاری میکنه که بازدهش یه مقدار بلند مدت تره. پس من فکر میکنم شرکت های دانش بنیان هم مثل سایر شرکت ها که خوب شکل نمیگیرن، اینا هم خوب شکل نمیگیرن، نقصشون تو حوزه دانشیشون خیلی نیست، اونجا هم کار سخته دارن انجام میدن، نقصشون توی قسمت تعاملشون با دستگاه‌های مختلفه که همشون تقریبا یا توی فضای گلخانه‌ای و حمایتی دارن رشد میکنن یا تو فضای آزاد که رها میشن نمیتونن عمل کنن. واقعا خیلی سخت میشه این کار کرد. نکته بعدی اینه که ما مثالای خوبم داریم. یعنی شما میگید خیلی کار سختیه، میگم توی جاهایی که شده نه اتفاقا خیلی مثالای خوبی شکل گرفته. ببینید مثلا شما حالا میگید اسم نیار، من اگه بخوام اسم نیارم خیلی کار سختیه، اما واقعا بعضی از حوزه های ما تو مثلا
نام برند رو نیارید،
اسم برند رو نیارم بازم کار سختیه، اما به هر حال سعی میکنم عرض کنم خدمتتون که مثلا توی حوزه فرضاً الکترونیک، نرم افزار، الکترونیک نه، تو حوزه نرم افزار ما برندهای خوبی داریم، کارهای خوبی کردیم. مثلا الان شما تو حوزه حمل و نقل میبینید دیگه، این شرکت هایی که شکل گرفتن که حمل و نقل اینترنتی، که حالا هر کدومشون اینا بالاترین سطح تکنولوژی
اینترنتی.
بله این بالاترین سطح تکنولوژی دنیاست دیگه، چیزی بیشتر از این تو دنیا نیست. اینجوری هم نبوده که مثلا سال بله اون شرکته شاید تو فضای محدود و بسته ما نتونسته اون خارجی بیاد این شکل گرفته، اما کیفیت سرویسی که داره ارائه میکنه مشابه بین المللیه. خب مشابه این شرکت چرا تو کشورهای اطراف ما نیست؟ همه این کشورهایی که اطراف ما از نظر دارایی و ثروت و اینا هم بهتر از ما خیلی هاشون، چه اون حاشیه جنوبی خلیج فارس رو شما بگیرید چه ترکیه رو بگیرید، نیست دیگه. مشابه این سرویس رو یه شرکت دیگه ای میده، یا مثلا شرکت آلمانی میده یا شرکت آمریکایی داره این سرویس.
بله شرکت های آمریکایی دارن ارائه سرویس میکنن.
بله پس ما این رو انجام دادیم، این دستاورده. یا همون فروش اینترنتی که الان این همه فروش اینترنتی ما تو ایران داریم، همه جای دنیا داره یه شرکت میفروشه، شما خودتون میدونید. ما این کار ببینید این تکنولوژیه، فناوریه. کسی که میتونه این حجم از خرید رو مدیریت کنه، لاجستیکش، اون انبارداریش، همش داره درست انجام میده و سر زمان محصول رو میرسونه به دست مشتری، نیست واقعش جای دیگه دنیا این، تو خیلی از کشورها نیست. بله یه شرکت میبینید که کل دنیا رو داره پوشش میده،
شعبه داره و
بله جا کشورهای مختلف شعبه های مختلفش پوشش میده. خب چرا مثلا فرض کنید توی همین کشورهای اطراف ما یه شرکت داخلی شکل نمیگیره که با همون شرکت بین المللی رقابت کنه؟ نمیتونه بکنه. اینا شکل گرفته، پس نشون میده که ما
پتانسیل وجود داره، زمینه وجود داره.
کسی که فارغ التحصیل دانشگاهی نداشته باشه مگه میتونه این شرکت رو ایجاد بکنه؟ اینا شرکت های دانش بنیان، این حتما نیروی متخصص داشته که تونسته این دستاوردها رو داشته باشه. و ما اصلا انتظار نداریم کشوری که این پتانسیل نیرو انسانی رو نداره، نیرو انسانی تحصیل کرده، اصلا انتظار نداریم که همچین شرکت هایی تو شکل بگیره. اما اینجا میتونه شکل بگیره ولی خوب شکل نگرفته. ما میگیم که فضای کسب و کار ما اجازه شکل گرفتن اینا رو نمیده. همینا رو هم میشه نقد کرد که حالا چه فضای حاکمه، نقدشون رو الان نمیخوام بکنم، که همین شرکت‌های دانش بنیان ما چه شکلی فضای کسب و کار ما همینا رو اذیت میکنه، یا مجبورن چه فرایندی رو طی بکنن که تو این فضای کسب و کار نامناسب ادامه فعالیت بدن، با چه در واقع فرایند. اینا نمیخوایم وارد نقدش بشیم الان، اما اینکه شکل گرفته نشون میده ما پتانسیلش رو داشتیم. تو بقیه حوزه ها میتونیم این کارو بکنیم، تو بقیه حوزه ها میتونیم. و من فکر میکنم نه، مشکل اصلی اون فضای نامناسبه. این قسمت هم سختی کار رو میپذیرم، اما فکر میکنم که اون سختی فضای نامناسب اقتصادی معضل بزرگتریه.
و به نظرتون سریع ترین راهکارها برای رفع یا مناسب سازی اون فضا چی میتونه باشه؟
برید سراغ شرکت‌های تولیدی، شاید سه تا اسم برای شما بیارن. بانک، بیمه، مالیات. این سه تا، این سه تا رو شما مرتفع بکنیم. این مالیات ما شاید شبیه مثلا 50 سال پیش داره اخذ میشه. واقعا دیگه همه جای دنیا سیستم ها مشخصه دیگه، اصلا فناوری آی سی تی باید بیاد همه چی. اصلا من مالیات دهنده نباید مالیات گیرنده رو ممیزم رو ببینم، که خیلی واضحه. همین که من اونو ببینم خودش کلی فساد میتونه ایجاد بکنه و فراینده هم تسریع بشه. مالیات علل رأس گرفتن که الان دیگه اینقدر تو این فضای توسعه فناوری که همه چیز دقیق ثبت میشه، مالیات علل رأس گرفتن مفهومی نداره، اما هنوز این کارو میکنیم، همینجوری یه رقمی رو تعیین میکنیم میگیریم، اینا دیگه منسوخه. خب این نیازمند اصلاحه. سیستم بیمه ما، واقعا بنگاه‌های اقتصادی ما مسئله داره. خیلی مسئله دارم با این سیستم، اینم نیازمند اصلاحه. روشاش هم مشخصه، میگم شما کیسای دیگر ببینید، جای دیگه، کشورهای دیگه، خیلی راحت میشه اینا رو اصلاح کرد. بیشتر از این که ما ندونیم چی کار بکنیم، نیازمند عزمی، عزم اصلاح این موارد، که در واقع مشکلم بیش از این که مشکل فنی باشه، مشکل شاید تعارض منافع باشه. یعنی بالاخره اگر بناست که ما مثلا سیستم مالیاتیمون رو، من یه روزی حالا شاید این نشه اینجا گفت، همینجا توی صدا و سیما بودیم، آقای علی عسکری سازمانمون مالیاتی اینجا بودن، شون میگفتش که ما اگر بخوایم نظام جامعه مالیاتی رو، بهشون گفتم که نظام جامعه مالیاتی سال هاست که ما اینو درست نمیکنیم. چرا درستش نمیکنیم؟ خیلی کار سختی نیست که. خب یه عده دوست ندارن این درست شه، اگه درست بشه یه مقدار از منافعشون بالاخره به خطر میفته. گفتیم خب کی؟ خب دو دسته، یکیش خب معلومه اگه نظام جامعه مالیاتی ایجاد بشه، اونی که باید زیاد مالیات بده الان کم میده، این متضرر میشه. اینا که واضح بود. گفت اما اصلی اینا نیستن، اصلی همکارای خود منن تو سازمان عمومی مالیاتی. حالا دیگه ببینید، منافع افراد مختلف گره میخوره. اون کاری رو که من باید انجام بدم، اگه منافع من اجازه نده انجام نمیدم. این ستا واقعا از نظر فنی مشکل خاصی نداریم، میتونیم حل کنیم. اما تعارض منافع توی سازمان‌ها و دستگاه‌ها و بروکراسی اداری و مدیران و اجازه نداده که این ستا درست شه. این ستا به نظر من ستای اصلیه. بانک دیگه، بانک هم که خودتون میدونید یه وام گرفتن خودش پروسه‌ای داره. دقیقاً نمیدونم که من الان شرایط رو احراز می‌کنم وام بگیرم یا احراز نمی‌کنم، که اونم مسائل این سه تا قسمت، یعنی تأمین مالی فایننس که بانک بالا قسمت عمده ایشو انجام میده، قسمت بیمه و قسمت مالیات، ستای اصلیه. حالا مسائل حاشیه‌ای هم بازم زیاده. اگر انجام بشه، فضای کسب و کار ما جوری هست که واقعا بتونه اقتصاد دانش بنیان تو شکل بگیره و مشکل خاصی فکر نمی‌کنم باشه.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر کریم زاهدی عزیز که امروز همراه بودید با برنامه دستاورد از شبکه رادیویی گفتگو. براتون آرزوی موفقیت دارم.
ممنونم،
سپاسگزارم و متشکریم از همه شما شنوندگان محترم که امروز ما رو همراهی کردید با این برنامه دستاورد. برای شما هم بهترین ها رو آرزو مندم و تا یک برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگه دارتون.
ملت ما میتوانه برسه به جایی که دیگران بیان شاگردی او رو بکنن. من اون قله رو در نظر دارم. میتونید شما ها عزت این ملت رو برگردونید و این ممکنه.
گر بخواهم کو پایین میکشم، گر بخواهم قعر دریا میرم، گر بخواهم عشق را باور کنم، سوی مجنون سوی لیلا میروم. گر بخواهم کو پایین میکشم، گر بخواهم قعر دریا میروم، گر بخواهم عشق را باور کنم، سوی مجنون سوی لیلا میروم. خاک تو یعنی تمام غیرتم ایران من، پیش تو با آسمان هم وسعتم ایران من. خاک تو یعنی تمام غیرتم ایران من، پیش تو با آسمان هم وسعتم ایران من. جان فدای خاک پاکت ای وطن، جان من باشد فدایت ای وطن. خاک پاکت دجده دا هم ای وطن، جان من باشد فدایت ای وطن.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی از پخش رادیو گفتگو، در خدمتتون هستیم. برنامه دستاورد رو شنیدید، امیدواریم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ایام الله فجر انقلاب اسلامی رو خدمتتون تبریک عرض میکنم. خدمت شما عرض کنم همینک ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای دکتر محمد زهرایی، رئیس بسیج سازندگی کشور. آقای دکتر زهرایی، خدمتون سلام و شب بخیر عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز ایران اسلامی برای رادیو گفتگو عرض سلام و ادب احترام دارم.
خیلی متشکرم آقای زهرایی. اگه ما بخوایم اشاره بکنیم به حجم فعالیت‌های گروه‌های جهادی، شاهد این هستیم که نسبت به گذشته این فعالیت‌ها چندین برابر شده و از جمله سه رویداد مهم در خصوص گروه‌های جهادی در کشورمون اتفاق افتاده. در این باره صحبت بفرمایید. با حضور بیش از 500 جهادگر ما شاهد این اقدامات و فعالیت‌های بسیج سازندگی کشورمون هستیم.
مردم عزیز مستحضرن که جمعی از جهادگران در 10 مرداد ماه امسال توفیق داشتن که محضر مولا و مقتداشون مقام معظم رهبری برسن. بنده حقیرم این توفیق نصیبم شد. اونجا مطالبات حضرت آقا یکیش عمومی کردن گفتمان جهادی بود و دوم این که گسترش کمی و کیفی برای گروه های جهادی اتفاق بیفته و جریان جهادی در بین آحاد مردم به عنوان یک تفکر ناب انقلابی، به عنوان یک ظرفیت بیشتر گسترش پیدا کنه و فعالیت ها که حضرت آقا فرمودن این جهاد موفقه، یعنی یک جهاد موفق رو به مردم هنرمندانه نشون بده. به همین خاطر هم تو دستور کار سپاه و بسیج قرار گرفته و هم بسیج سازندگی به عنوان خادم جهادگران و مردم این کار رو تو برنامهش قرار داده. یکی از اون اقداماتی که داریم انجام میدیم اینه که جشنواره ملی جهادگران به عنوان بزرگترین رویداد جهادی کشور از امروز رقم خورد، کاری که 4 ماه بچه‌ها زحمت کشیدن براش. گروه های جهادی از جمع گروه های جهادی عظیمی که داریم در کشور 1860 گروه جهادی در این جشنواره اثر دادن. از
معنی چه اقداماتی رو انجام میدن در جشنواره؟
در عرصه‌های مختلف مثل آسیب‌های اجتماعی، کاهش آسیب‌های اجتماعی مثل طلاق و اعتیاد که در حاشیه شهرها هست، محرومیت زدایی، عمرانی، پزشکی، هم مبانی نظری یعنی مدل مفهومی و رفتاری در میارن و هم کار عملیاتی که انجام دادن نمونش و در عرصه‌های هنری مثل عکس و فیلم و مستند و غیره. سرجم 3000 اثر وارد دبیرخونه شد. کاری که انجام داد این بود که دبیرخونه با هیئت انتخابی که گذاشته بود همه آثار رو به داوران نداد، بلکه با هیئت انتخاب سعی کرد هر اثری که ضعفی وجود داره و قابل ترمیم هست حتما این موارد تذکر داده بشه و صاحب اثر بتونه کار خودش رو تکمیل بکنه. ان نهایی این اتفاق افتاده که امروز با حضور داوران در عرصه های 12 گانی که بعضی جاهاشو من اسم بردم 60 تا اثر که از 3000 تا اثر اومده و داوری شده در طول 4 ماه توانمند شدن اصلاح کردن، اینجا اومدن کار خودشون رو در حضور 500 نفر از جهادگران عزیزمون و داوران عزیز عرضه میکنن و به رأی میذارن. یک رأی رو داوران میدن، یک رأی هم 500 نفر از جهادگران عزیزمون و این اتفاق ماحصلش میشه اختتامی جشنواره که انشالله روز جمعه برگزار خواهد شد. و اما فردا ما 2 تا برنامه خیلی مهم داریم.
بله، فقط خیلی کوتاه بفرمایید جناب زهرایی.
ما ناگزیر از اینیم که برای انقلاب شبکه سازی بکنیم. گروه های جهادی رو شورای جهادی شهرستانی و مجامع استانی شکل گرفته. فردا 500 تا از این رؤسای شورای شهرستانی به علاوه 100 نفر از فعالان گروه های جهادی جمعاً 600 نفر حضور دارن، رأی گیری میکنن بین خودشون و مجمع ملی مرکزی جهادی رو به عنوان بزرگترین تشکل جهادی کشور ان فردا رو اندازی میکنن. این دوره هم 2 ساله ان شاءالله کارشو شروع خواهد کرد. علاوه این که سند نوسازی حرکت‌های جهادی ان شاءالله فردا رونمایی میشه.
ان شاءالله خدا قوت میگیم به شما آقای دکتر محمد زهرایی، رئیس بسیج سازندگی کشور. از جناب عالی تشکر میکنم، شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم.
خیلی ممنون و متشکرم.
خدا نگهدارت. خب دوستان عزیز شنونده، شب بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو و ما خدمت شما عرض کنم که برنامه نگاه دقره‌ای ویژه 38 جشنواره فیلم فجر در این لحظه به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی خواهد شد. این برنامه آماده پخشه